با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. ایرانیان همیشه با دیده احترام به آب نگریستند. از تقدس آب نزد ایرانیان همین بس که میهن و زادگاه را آب و خاک مینامند. در این برنامه مروری داریم به شیوه های آبرسانی در ایران باستان. دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید. سرزمین ایران از نظر جغرافیایی و آب هوایی از مناطق خشک است و همیشه با مشکل کم آبی و خشکسالی روبرو بوده. وجود سدهای قدیمی و آثار باقی مانده شبکه‌های آبیاری و قنات‌ها همه نمونه‌هایی از نبرد مردم کشور ما با دیو خشکی و بی‌آبی است. همین کمبود آب و وجود بیابان‌های خشک بوده که حرمت نهادن ویژه به آب را در میان مردم ایران از زمان باستان به وجود آورده است، اعتقادی که تا زمان ما همچنان ادامه دارد. از آنجایی که شرط اولیه زندگی آب است، تأثیر این موضوع در تمدن و فرهنگ انسانی هویداست، به طوری که گفته می شود هر جا که آب نیست، فرهنگ هم نیست. در ایران باستان، صدها سال پیش از آن که نخستین فرضیه‌های مربوط به آبشناسی ارائه شود، به گونه شگفت‌آور و باور نکردنی، پاسخ یکی از مهمترین و دشوارترین مسائل مربوط به یافتن آب و آب‌های زیرزمینی یافته شده بود. سنگ نوشته‌ها و لوح‌های بازمانده از ایران باستان بیانگر این است که مردمان ایران زمین آب‌های زیرزمینی را با کندن کاریزهای دراز و بسیار عمیق برآورده به روستاها و شهرهای خود می‌رساندند. اینکه در چه مناطقی به آب می‌توان دست یافت و کاریز چگونه باید ساخته شود، شاید مهمترین مسئله‌ای بوده است که بشر از آغاز تمدن تا کنون در دانش آبیاری و آبرسانی با آن روبرو بوده است. پروفسور هانری گوبلو که بیش از 30 سال بر روی قنات‌های ایران بررسی و مطالعه انجام داده است، در کتاب قنات فنی برای دستیابی به آب عظمت قنات‌های ایران را برابر با دیوار چین می‌داند. مجموعه طول قنات‌های ایران بیش از 400 هزار کیلومتر یعنی بیش از فاصله زمین تا ماه است. به عنوان نمونه، قنات گناباد به طول 35 کیلومتر و ژرفنای بیش از 300 متر و چاهایی با فواصل منظم 50 متری از زمان هخامنشیان یک شاهکار بی‌نظیر در سراسر جهان است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
جهش چشمگیر امپراتوری ایران مدیون قنات بود. در زمان هخامنشیان اگر کسی زمین بایری را با احداث قنات آبیاری می کرد، تا 5 نسل از پرداخت هر گونه مالیات معاف بود. به گواهی تاریخ مصر، دریاسالار پارسی هخامنشی هنگام اقامت در مصر فنون احداث کاریز را به مصریان آموخت. در زمان ساسانیان رساله‌ای در شرح ساخت و لایروبی قنات و کاریز و استفاده هوشمندانه از آن تألیف شده است. منوچهر، پادشاه ایرانی، حدود 3400 سال پیش دستور داد تا حفر کاریز یا قنات را به برزگران بیاموزند. پیوند دادن لوله‌های چاه و انتقال سقلی آب زیرزمینی کاری طاقت فرسا بوده که ایرانیان سرآمد آن بودند. پادشاهان هخامنشی به واسطه نیاز جغرافیایی کشور ایران و علاقه‌ای که در گسترش و آبادانی سرزمین تحت فرمانروایی خود داشتند، در زمان امپراتوری خود صدها و بندهای زیادی در بخش‌های جنوب غربی و جنوبی ایران ساختند. این سیستم‌های سدبندی و آبیاری بعدها در زمان ساسانیان به حد بالای گسترش خود رسید. با اینکه آثاری از تمامی سدهای ساخته شده در زمان هخامنشی ها در دست نیست، ولی برخی از بندها که تا به امروز بر روی آن رودخانه بر جای ماندند دارای پایه‌های هخامنشی هستند. از جمله این سدها بند ناصری است که در 48 کیلومتری شمال غربی تخت جمشید واقع شده است. در زمان هخامنشیان و ساسانیان بیش از 60 سد و بند ساخته شد. علاوه بر ساخت قنات و سدها و بندها، اختراع سه نوع آسیاب آبی نمایانگر دانش و بینش ژرف ایرانیان باستان در آبرسانی است. اولین نوع این آسیابها آسیاب تنوره یا آسیاب نورس است که محوری عمودی و پرهای قاشقی داشته است. نوع دوم آسیاب چرخی است با محور افقی که نام مخترع آن را مهرداد ثبت کردند. و سومین نوع آسیاب شناور است. این آسیاب که با پره‌های بزرگ پارویی دوران می‌کرده در رودخانه‌های خراسان، خوزستان و میان رودان به تعداد زیادی ساخته شده بود و بازمانده آن هنوز در شوشتر خودنمایی می‌کند. مکلوی ایرانشناس غربی اظهار می کند که ایرانیان نخستین مردمی بودند که با ساختن چرخابی آب رودخانه ها را به زمین های زراعی پایین تر و بالاتر منتقل کردند. در تاریخ آمده است که کوروش بزرگ پس از گرفتن سرزمین سوریه در آسیای صغیر به بابل که همچون دژی مستحکم بود حمله کرد. دیدبانان بابلی وقتی ایرانیان را در حال حفر کانال دیدند به آنان ریشخند زدند تا اینکه سپاه ایران با انحراف آب رودخانه و پایین افتادن سطح آب فرات از رود گذشتند و وارد بابل شدند. پس از کوروش پسرش کمبوجیه به فکر حفر کانال سوئز افتاد، ولی به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی در نقاط دیگر کشور مجبور به ترک مصر شد تا اینکه پادشاه دیگر ایران داریوش کانالی حفر کرد و رود نیل را به دریای سرخ پیوند داد تا کشتی‌های جنگی ایران از دریای مدیترانه وارد رود نیل شوند. همچنین خشایارشا پسر داریوش در 480 سال قبل از میلاد با سپاه بزرگی از کشتی‌های جنگی به یونان حمله کرد و با حفر کانال بزرگ خشایارشا که عرضی نزدیک به 45 متر داشت، لشکریان خود را به جای عبور از دریای اژه از آن عبور داد. بدین ترتیب و به گواهی تاریخ، بخشی از قدرت امپراتوری ایران به دانش آبرسانی و آبشناسی بستگی داشت. از همراهی شما عزیزان با شنیدنی دیگری از تاریخ سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، صمیمانه سپاسگزاریم که همراه ما هستید. امیدوارم که برنامه‌ها تا این لحظه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه و تا انتهای بخش دوم برنامه‌ها یعنی ساعت 22 همراه ما باشید. اما برنامه‌ای که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده، برنامه آیش هست، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ که درباره مستنده روستاهای ایران هست. امیدوارم که آیش رو بشنوید و از شنیدن اون لذت ببرید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. از استان زنجان و از روستای ویر که در 45 کیلومتری زنجان هست در خدمت شما هست. این روستا میشه گفت که از توابع شهرستان سلطانیه است، 8 کیلومتر از جاده اصلی فاصله داره و یکی از روستاهای پرجمعیت و آباد شهرستان سلطانیه محسوب میشه. اجازه میخوام با عزیز صحبت کنم، آقای قاسمی که دهیار این روستا هستن، به سراغشون اومدیم و با دیگر عزیزان صحبتی خواهیم داشت. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
خوبه ان شاء الله. استادتون رو معرفی بفرمایید. حالا
عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که روستای ویر یکی از روستاهای بزرگ استان زنجان که در جنوب شرقی این استان واقع شده، فاصله ما از مرکز استان 45 کیلومتر هستش، از توابع شهرستان سلطانیه هستیم، فاصله ما از مرکز شهرستان 8 کیلومتر می باشد. روستای ما دارای جمعیت 3850 الی 4000 نفر جمعیت هستش، در قالب 1400 خانوار در این روستا زندگی می کنن. شغل قالب اهالی روستا کشاورزی و دامداری هستش و اخیراً هم به واسطه تغییراتی که در سبک زندگی روستاییان به وقوع پیوسته، واحدهای تولیدی کوچک هم در این روستا مستقر شدند. از شاخصهای عمده روستای ما اینه که روستای هدف گردشگری کشور و استان می باشد، به واسطه قرار گرفتن معبد تاریخی داشکسن و مناظر و اماکن طبیعی که در این روستا و آب‌هوای خوب و معتدلی که این روستا داره. یکی از شاخصه‌های عمده‌ای که روستای ما داره دارای مهاجرت معکوس هستش. از عمده دلایل همین مهاجرت معکوس و ماندگاری روستا میتوان به بخش کشاورزی اینجا اشاره کرد که بخش بسیار پویا و فعالی داره، جزو روستاهای شاخص در زمینه تولیدات کشاورزی هستش که من میتونم در زمینه تولیدات کشاورزی ویژه در موضوع غلات، گندم و جو هستش، در بحث حبوبات لوبیا، نخود کاش میشه اینجا، به ویژه لوبیا و سیب زمینی. محصولات باقی عمده ای هم ما داریم که مشمع باغاتی که در این روستا مستقر هستند، خواسته در بحث سیب صادرات دارن به کشورهای خارجی و مشمعات باغاتی که اینجا مستقر هستند سیب‌های بسیار مرغوبی تولید میکنن و به اقصانقات کشور و کشورهای همجوار هم صادر میکنن.
بله، با چه روستایی شما همجوار هستین؟
ما از ضلع شمالی خودمون با روستای حسین آباد، از ضلع شرقیمون با روستای امیدآباد که اینها امیدآباد و ارهان از توابع شهرستان ابهر هستند، و ضلع غربیمون هم روستای اسدآباد و قیاسیه هستند.
آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خوب ان شاء الله.
سلام علیکم. سلام علیکم از ذاتتون.
خودتون معرفی بفرمایید برای از ما.
حقیر حسین علی نوروزی از روستای بزرگ و تاریخی روستای ویر. بخوام بگم در یک کلام پیشینه تاریخیش برمیگرده به 3500 سال پیش. مشاهیر و بزرگان زیادی هم بودن تو این روستا. یک کتابی مطالعه من داشتم به نام تاریخ استان زنجان، یه سه نفر از افراد نامی و مشاهیر روستای ویر نام برده بود. بله. به نامهای ملا اسماعیل و شیخ حنفیه. بله. که از مشاهیر و استادان دوران خیش بودند و اشاره نموده به کتاب فرهنگ هنر در دارالخمسه عباس نیا تألیفش داره، صفحه 29ش میگه معبد اژدها که در روستای ویر معبد داشکسن معروف وجود داره از معابد بروز و مطرح دوران ساسانی بوده است. نتیجه میگیریم که پیشینه تاریخی روستای ویر به قبل اونم بر میگرده. چند بیت شعری هستش در خصوص داشته های روستای ویر که آرزم خدمتتون عرض میکنم. از وجود همت والای مردان ویر، عالمانی تربیت گردید دامان ویر. مستند تاریخ دارد قدمتی پر رمز و راز، عصر ساسان میشود پیشین دوران ویر. پرده بر می‌دارم از رازش یقین، نکته‌ای باشد زراز و یادگاران ویر. گر بگویم پیش از آنش نیز قدمت داشته، اهل تحقیقش نمود از آن به کشفان ویر. یا که سردیسش که در استان باشد دید عام، یک اثر می باشد از دیگر هزاران ویر. قبل ایلخان داشت کسان که معبد آیین بود، ایلخان نقشی دیگر زد معبدستان ویر. آغداغش قدرتی از قدرت پروردگار، در غروبش شمس پنهان شد به دلخان ویر. چون دماوند سنگر محمد حسن خان استوار، یه سنگری داریم اینجا به نام محمد حسن خان. چون دماوند سنگری محمد حسن خان استوار، چون سهند است استوار محمد حسن خان ویر. وقت آن شد خفته استعدادها آوید برون، سر برون آرد اگر از کنج پنهان ویر. عالمانش هر کدام علامه اندر نوع خود، مایه فخر است در استان دبیران ویر. شهر قیدار از وجود عالمانش بهرمند، حق نگه دارد همه جمعه امامان ویر. از روستای ویر دوتا امام جمعه داریم در شهرستان قیدار مشغولن. عرضه بر دوران خود در حد دادستان نمود، شد به تاکستان دادستان خوشنام ویر. دادستان شهر تاکستان هم ویره، خدا حفظشون کنه از افتخارات ویره. عرضه بر دوران خود در حد دادستان نمود، شد به تاکستان دادستان خوشنام ویر. خوش درخشیدن در کشور جوانانش که چون موسوی آن دختر با علم و ایمان ویر. سطح ورزش کشوری بسیار در بین الملل، گشت منصور و رسول صاحب مدالان ویر. گرچه بیمهری فزون دیده ز ادوار پسین، در عوض شد منعکس مهر از ادیبان ویر. در دفاع از کشورش دارد مدال افتخار، جاودان ماندن در کشور شهیدان ویر. شاد زی ای هموطن در هر کجای کشوری، یا به زنجان، ابهر و تهران مقیمان ویر. شد خدایت یار نوروزی همیشه سینت، زوشت همچون چشمه تا آید به دیوان ویر. زوشت همچون چشمه تا آید به دیوان ویر.
ویژگی های ویر رو در قالب شعر زیبا بیان کرد.
اینجا آیین های به خصوص خودشو داشته، آیین های قدیمشو. عارضم خدمتتون قبل اسلام که خب آیین های مربوط خودشو داشته، بعد اسلام باز خب برمیگرده به آیین نوروزمون سر جاش بوده، آیین محرممون، عروسیامون، عزاداریامون، کل آیین‌های قدیمی ایران که مرسوم بوده، میتونم بگم تکمیلش تو روستای ویر بوده. روستای ویر از نعمت‌های بیشتری برخوردار بوده، ولی این به معنی این نیست که مشکلاتی هم نداره. ما از لحاظ وسعت، از لحاظ بزرگی تو استان تکیم، از لحاظ کشوری هم جزو روستاهای هدف گردشگری هستیم.
اجازه میخوام با کارآفرین دیگری هم صحبتی داشته باشیم، حالا ما را در جریان فعالیت خودشون قرار بدن. سلام عرض میکنم.
سلام،
وقت شما بخیر.
ارادتمندم.
خوب انشالله.
متشکرم.
معرف بفهمید.
من مهدی محبی هستم. ارادتمند.
آقای محبی چیکار میکنین تو این روستا برای جذب گردشگر، برای اینکه روستای خودتون رو بیشتر نمود بدین، به دیگران بشناسونین؟
خدمتتون عرض کنم استان زنجان با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیادی داره، هم از نظر اقلیمی و جغرافیایی، هم از نظر تنوع آب و هوا و ساختار جغرافیایی که کوهستان و دشت و به چهار آب و هوای بسیار بسیار مختلفی دسترسی داره. ما در روستا با توجه به اینکه از نظر تاریخی و باستانی هم ظرفیت‌های بسیار خوبی داشت، مثل معبد و عبادتگاه داشکسن و روستای همجوارمون سلطانیه که بزرگترین بقعه خشتی جهان در اون قرار گرفته، بران شدیم که با توجه به اینکه روستای ویر بزرگترین و پرجمعیت در این روستای استان زنجان هست، جایی رو تدارک ببینیم برای بومگردی. بومگردی به نظر من تفریحات اقتصادی هستش، هم برای آشنا شدن با ایران عزیزمون، با فرهنگ ها و تاریخ باستانی کشورمون، و هم از نظر اینکه خب به مرکز استان نزدیک هستش و بومگردی جایی هستش که همه خانواده ها عزیزان میتونن با حداقل هزینه، نیازی نیستش هزینه های زیادی رو صرف بکنن و بیان با طبیعت بسیار زیبای استان زنجان و جاذبه‌های تاریخی اون آشنا بشن.
با کارآفرین عزیز دیگری هم از روستای ویر صحبتی داریم. سلام عرض می‌کنم.
سلام، خوبین؟
آقا سلام. خسته نباشین. وقت شما بخیر.
همچنین.
میتون معرفه بفهمین؟
من اسماعیلی ام.
اسماعیلی، مشغول چه کاری هستین؟
شغلم خیاطی دیگه.
خب، چند نفر اینجا ایجاد اشتغال کردین؟
والا تا قبل کرونا که ما 17 نفر بودیم، الان یکم کم شده، حالا باز 9 نفر هستیم.
بله، چند تا کارگاه تو روستاتون هست؟
دقیق نمیدونم چند تا، ولی تا جایی که میدونم 15 16 تا کارگاه دائم کار میکنه.
تعداد جوانانی که مشغول به کارن زیاد نیست؟
بله، خب مستعد کار مشاله زیاده تو ویر، بالاخره مشغولن دیگه.
چه عاملی باعث شده کارآفرین بشین اینجا؟
ما قبلا حقیقتش تهران کار میکردیم، حالا مسئله غربت و رفت و آمد و اینا دیگه، بالاخره تصمیم گرفتیم کارونو بیاریم بله روستا که دیگه ان شاء الله اینجا مشغول بشیم.
اینجا مهاجر پذیر دیگه.
بله، اینجا مشاله بزرگ بالاخره کشاورزی و خیاطی اینا خوبه، اینجا داره جواب میده. بله. داریم کار میکنیم، تا حالا که بد نبوده، حالا ان شاء الله کمک کنم بالاخره.
تولیدات شما چی حالا؟ چی تولید میکنی؟
اکثرا کار ما بچگونه است دیگه، حالا شلوار بچگونه. بله.
پوشاک بچگونه
است. بله.
کجا صادر میکنی؟
اختودوس که کامل بشه میره تهران، باز دوباره بسته‌بندی و اینا کامل که شد دیگه اونجا پخش میکنن کل ایران دیگه الان. بله،
موفق باشی،
سلامت باشی، خوشحال.
با این گزارش از خدمت شما خداحافظی میکنم.
شرکت پولاسا، یکی از قدیمی ترین تولید کننده قطعات لاستیکی در کشور با بیش از 4 دهه تجربه، دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه های صنعت لاستیکی در کشور، تولید کننده بیش از 1500 نوع شلنگ های خودرو، کیفیت ما برازنده شما. شرکت پولاسا.
با اعلام ساعت 19:58 و 55 ثانیه از بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. ممنونیم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید، اما با دوست داریم که صدای نازنین شما رو بشنویم و با شما در ارتباط باشیم. شماره تلفن 220-485 در اختیار شما عزیزان هست، اگر که دوست داشتید در طول پخش برنامه‌های رادیو فرهنگ با ما در تماس باشید. دوست داریم که صدای نازنین شما رو بشنویم. اما برای اون دسته از عزیزانی که از طریق پیام کوتاه تمایل دارن که با شبکه رادیوی فرهنگ در ارتباط باشن، 30558 در اختیار شما هست. دوست داریم که پیامک های شما عزیزان رو هم ببینیم و دریافت بکنیم. اما در این ساعت از پخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ، مستند فرهنگ به مدت 26 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوارم که بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید. مستند فرهنگ تقدیم به شما عزیزان همراه.
مستند فرهنگ.
بانوی فرزانه و دانشور، انسانی متواضع و فروتن، سخنسنج و سخندان، مهربان و صمیمی، او در انتقال آموخته‌های خود به جوانان شوریده دل مشتاق و سخی است. عشق به تاریخ کهن سرزمین ایران را در گفتار و نوشته‌هایش به آسانی می‌توان یافت. آموزگار سخن در اساطیر ایران، استاد ژاله آموزگار. ژاله آموزگار پژوهشگر ایرانی فرهنگ و زبان‌های باستانی است.